یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
جوین گردی یادته که باشیدی چه مزه ای داشت چه میچسبی جوین ریحون بخور روش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین ریحون ریحون با جوین اخماتو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون
بیسکویت جوین ریحان
روبه ما چین چینه همه گوجه ها شده دست چین روبه ما چین چینه رنگ خوبشو ببین روبه چین چین بی نظیره رنگ و لابش چشما می
به شیشه ی چین چین وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون دریا تر دستی خودشو نشون میده دریا یه خبر خوب داره فصل صید ماهی تن شروع شد پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا تر دستی مزه ها.
روزتون بخیر باشه. سپاس از همراهیتون و دعوت میکنم در این لحظه با من ورق بزن رو بشنوید.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. خدا رو شکر می‌کنیم که امروز هم فرصتی پیدا کردیم برای اینکه با شما باشیم و برای برپا کردن محفلی از کتاب و کتابخوانی در برنامه با من ورق بزن. با من ورق بزن برنامه‌ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوانه که به دوستداران و علاقه‌مندان به کتاب پیشکش میشه. و اما برگ های برنامه امروز برگ اول معرفی کتاب برگ دوم کارشناسی و برگ سوم دانستنی های کتاب
برگ اول
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم خانه کاغذی نام داره. این کتاب به قلم کارلوس ماریا دومینگوزه و شقایق قندهاری هم اونو ترجمه کرده. خانه کاغذی اولین بار در سال 1394 در انتشارات آموت به چاپ رسیده. قبل از معرفی رمان خانه کاغذی بد نیست کمی با نویسنده این اثر آشنا بشیم. کارلوس ماریا دومینگوئز در سال 1955 در بوینس آیرس به دنیا آمد. او داستان و رمان می‌نویسه. فشردگی بافت در زبان آثارش این نویسنده رو در رده نویسندگانی قرار میده که خالق جهان‌های کامل در تنگ‌ترین فضاهای ممکنند. شخصیت‌های آثارش پیچیدند و البته از یاد نرفتنی و مسیر زندگیشون هم بسیار غریب. خوب این مطلب را هم بدونید که رمان خانه کاغذی به بیش از 20 زبان ترجمه شده و چندین جایزه رو هم از آن خود کرده.
رمان خانه کاغذی نوشته ی کارلوس ماریا دومینگوئز حجم زیادی نداره، اما برای علاقمندان به ادبیات و افرادی که کتابخوانی به بخشی از زندگیشون تبدیل شده، بسیار جذاب و تکان دهنده است و برای مخاطبانش چالش فکری ایجاد میکنه. خانه کاغذی در نگاه اول با داستان زنی به نام بلوما لئون، استاد دانشگاه کمبریج آغاز میشه که استاد رشته ادبیات انگلیسیه و روزی هنگام عبور از عرض خیابان، در حالی که مشغول خواندن شعری از امیلی دیکسونه، با ماشین تصادف میکنه و کشته میشه. همکارانش مدعی میشن که این موضوع نشون میده کتاب و مطالعه چه خطراتی در ذات خود نهفته داره. بعد از مرگ بلوما لئون، یکی از همکارانش در بین وسایل او نسخه ای از کتاب مرز سایه نوشته ی جوزف کنرادو پیدا میکنه. روی کتاب و لایه از چیزی شبیه به سیمان به طرز غریبی پوشونده بود. تحقیقات او باعث میشه ابتدا به بوینس آیرس و سپس به ساحل اوروگوئه مسافرت کنه. همکار بلوما دنبال کارلوس بونوئر میگرده، فردی عاشق و شیدای کتاب که با جنون وسواسیش به کتاب موجب ناپدید شدن مرموزش میشه و به این ترتیب قصه غیر عادی خانه کاغذی آغاز میشه. شاید روزی که کارلوس بروئر اولین کتابش رو خرید و اونو با خودش به خونه برد، هیچ وقت تصور نمیکرد زندگیش از این رو به اون رو بشه. او با چنان اشتیاق و شور و ولعی کتاب میخرید، کتاب میخوند و اونها رو ردبندی و فهرست نویسی میکرد که انگار همه زندگیش همین کتابها هستند و به جز اونها هیچ کس و هیچ کس دیگری در زندگیش جایی نداره. رمان خانه کاغذی با استقبال بسیار خوبی هم روبرو شده. کارلوس ماریا دومینگوئز در سال 2002 برای خلق این داستان جایزه ادبی لولیتا روبیال رو هم به خودش اختصاص داد. شقایق قندهاری مترجم رمان خانه کاغذی نوشته کارلوس ماریا دومینگوئز درباره این اثر می‌نویسه: خانه کاغذی آشکارا ادای احترامی به خورخه لوئیس بورخسه. پیداست که دومینگوئز به خوبی درس‌های استاد خود را آموخته، زیرا بازی‌های بکر بورخس را با زبان، خلق جهان‌های مینیاتوری و دیدگاه‌های وی در خصوص ادبیات به مثابه بازآفرینی تکنیک‌هایی است که در این داستان دیده می‌شود.
برگ دوم.
نوشتن داستان مهارتیه که به راهکار خاصی نیاز داره، مهارتی که اگه به درستی اونو یاد بگیریم میتونیم از نوشتن کتاب، نوشتن داستان بیشترین بهره و فایده رو ببریم. در بخش کارشناسی همراه ما باشید لطفاً. این شما و این هم صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزاد، کارشناس برنامه راجع به داستان نویسی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز در فرصت کوتاهی که دارم میخوام به چند نکته درباره داستان نویسی اشاره کنم و اینکه داستان نویسان جوان و کسانی که میخوان شروع کنن به داستان نوشتن چه چیزهایی رو میتونن مد نظر داشته باشن. البته به نکته های مختلف و متفاوتی در برنامه های گذشته اشاره کردیم، امروز چند تا گزینه رو من انتخاب کردم. نخستین چیز برای این که به سمت نویسنده حرفه‌ای شدن پیش برید اینه که همیشه بنویسید و زیاد بنویسید، اما همواره یادتون باشه که قرار نیست هر آنچه را می‌نویسید رو منتشر کنید و خودتون رو قرار نیست با نویسندگان شاخص دنیا یا حتی شاخص ایران مقایسه کنید و بعد احساس ناامیدی کنید و در راهی که قرار ادامه بدید یک جور یأسی بیاد سراغتون. مثلا هیچ نویسنده قرار نیست خودش رو با استیون کینگ مقایسه کنه که 55 رمان نوشته، 11 مجموعه داستان کوتاه داره، 5 اثر غیر داستانی داره، 9 اثر مصور منتشر کرده و تمام اینها رو در طول 41 سال انجام داده، یا به عبارتی به طور متوسط 2 اثر در 1 سال نوشته که تعداد قابل توجهیه. اون نویسندهی که خب خیلی کم به خودش استراحت داده، یک نویسندهی حرفه‌ایه با درآمد بسیار بالا و همین امسال هم 3 کتاب برای انتشار داره. بسیاری از نویسندگان اگه بخوان به پایون برسن باید یک قرن تلاش کنن، بنابراین قرار نیست ما خودمون رو با یک نویسنده دیگه مقایسه کنیم. خودمون شروع میکنیم به نوشتن و مثل تمرین ورزش خواندن و نوشتن و نوشتن و خواندن رو همینطوری ادامه میدیم. در نکته بعد این که در نوشتن داستان حتما توجه داشته باشید که به این نکته خیلی اهمیت بدید که شروع جذاب و گیرایی داشته باشید برای مخاطب، هر مخاطبی در هر سطح و طیفی که میخواد باشه. شروع و پایان داستان خیلی مهمه. من تصورم اینه که شروع خیلی مهمتره، برای اینکه ما بنا نیست که انقدر قصه رو که میخوایم بگیم کش بدیم و توصیف و توصیف و توصیف کنیم، به ویژه در روزگار الان که مخاطب دچار یک نوع ملال بشه، خواننده از این که بخواد قصه رو دنبال کنه دل زده باشه. بنابراین نویسنده های موفق بودن حتی در طول تاریخ داستان نویسی جهان که شروع داستان های بسیار موفقی داشتن و این به ویژه در داستان کوتاه بسیار اهمیت داره. من بارها گفته بودم که درباره چیزی بنویسید که نسبت به اون اشراف دارید و میدونید و به اصطلاح انگیزه روایته، اما قرار نیست فقط از خودمون بنویسیم. از خودمون نوشتن در بهترین وضعیت نوعی باز تولید واقعیته و کار آفرینش هنری نیست. باز تولید واقعیت امکان داره شبیه خیلی از کارهایی باشه که توی روزنامه ها داره انجام میشه. داستان نویس گزارش نویس مطبوعاتی نیست، قرار نیست اونچه رو که اتفاق افتاده عیناً بنویسه و تبدیلش کنه به گزارش، بلکه باید از در واقع چرخه داستانی اون و ذهن و نگاه خلاق اون داستان نویس بگذره و تبدیلش به یک داستان تمام عیار که در اصطلاح و به اصطلاح به اون میگن بازآفرینی واقعیت در داستان نویسی. و نکته آخر این که در کنار مطالعه داستان‌های خوب و شاخص از نویسندگان دنیا که قطعاً انگیزه بخش و خوندنش باعث دادن ایده به ذهن نویسنده میشه که شروع کنه قصه و داستانی رو بنویسه، کتاب‌هایی رو که درباره نوشتن و تجربه‌های نوشتن داستان نویساس، مصاحبه‌هایی که اونها با روزنامه‌های مختلف یا نشریات معتبر انجام دادن و بعد تبدیل شده به کتاب که الان هم برگردان فارسی بسیاری از اینها موجوده توی بازار نشر ایران، خوندن اونها بسیار اهمیت داره. راههایی که اونها رفتن، تکنیکایی که زدن، کارهایی که استفاده کردن و مصاحبه‌هایی که درباره نوشتنه. مجموعه‌ای از شاخص‌ترین مصاحبه با نویسندگان شناخته شده و قدر اول دنیا که پاریس ریویو اونها انجام داده، در مجموعه مختلف و ترجمه های متفاوتی رو چندین و چند ناشر در ایران منتشر کرده که بهره‌مندی از اونها، بهره‌مندی از تجربه و استفاده از نوع نگاه و نگرش و راه دشواری که در داستان نویسی اونها پیمودن و قطعاً به نویسندهی که میخواد داستان و رمان بنویسه و حتی نوشته و این کار رو داره ادامه میده کمک میکنه که دور باطل در نوشتن نزنه. فرصت کوتاست، من خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و ما دانستنی های کتاب. شک ندارم که خیلی از شما دوستان خوبم بی نوایان نوشته ویکتور هوگو رو خوندید. خوبه بدونید که رهبر معظم انقلاب سالها قبل درباره شاهکار ویکتور هوگو اینگونه اظهار نظر داشتن. به نظر من بی‌نوایان ویکتور هوگو برترین رمانی است که در طول تاریخ نوشته شده است. من همه رمان‌های طول تاریخ را نخواندم. شکی در این نیست، اما من مقدار زیادی رمان خواندم که مربوط به حوادث قرن‌های گوناگون هم هست. بعضی رمان‌های خیلی قدیمی را هم خواندم. کمدی الهی را هم خواندم. امیر ارسلان هم خواندم. هزار و یک شب را هم خواندم. وقتی نگاه می‌کنم به این رمانی که ویکتور هوگو نوشته، می‌بینم این چیزی است که اصلاً امکان ندارد هیچ کس بتواند بهتر از این بنویسد یا نوشته باشد و معروف نباشد. من می‌گویم بی‌نوایان یک معجزه است در عالم رمان نویسی، در عالم کتاب نویسی، واقعاً یک معجزه است. زمانی که جوانها زیاد دور و بر من می آمدند قبل از انقلاب، بارها این را گفتم که بروید یک دور حتما بی‌نوایان را بخوانید. این بی‌نوایان کتاب جامعه شناسی است، کتاب تاریخی است، کتاب انتقادی است، کتاب محبت و عاطفه و عشق است. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و باطراوت.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
بیسکوت هارد، بیسکوت هارد،
نیکا بیسکوت هارد، با شکلات بیسکوت هارد، حس نشاز بیسکوت هارد، تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوت هارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
یه چیز بامزه بگم، یه روز به بادنجون میگن که برو کشک تو به حساب که بره پی کارش. رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر هست. یه چیز با مزه بگم، کشک و بادمجون دلپذیر.
دلپذیر،
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، تو نوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جوین گلگی یادته که باشیدی، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رگون، رگون با جوین اخواتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب
کوک
ذهن باز، جوین
ریحان، بیسکویت جوین
ریحان. روبه ما چین چینه، همه کجه هاشو دل دست چین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، چین چین
رب شیشه چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشونشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تون شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تونهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که بره به اون جلو، تماس بگیری این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. اولین باری که انسان به خودش زحمت داد و با نهایت قدرت بازوش سنگی رو به آسمان پرتاب کرد، هیچ وقت، قطعاً هیچ وقت فکرش رو نمی کرد که یک روز موشکایی از زمین به آسمان پرتاب بشه توسط همین انسان و کیلومترها بتونه از زمین فاصله بگیره. اتفاقی که چند سالی هست در کشور ما هم بومی سازی شده و همین مهندسین ایرانی، همین نظامیان ایرانی، همین نیروی جوان و متخصص ایرانی تونسته سامانه‌های موشکی دوربردی همچون سامانه باور 373 رو راه اندازی بکنه و قدرتش رو به جهان اثبات بکنه. با ما همراه باشید. در مورد سامانه باور 373 قصد داریم در شکوه حماسه بیشتر با شما صحبت کنیم.
اما خدمت شما شنوندگان ارجمند باید یادآور بشیم در طراحی و تولید این سامانه، یعنی سامانه باور 373، از هیچ کشوری کمک نگرفتیم و قرار این سامانه جایگزین سامانه دفاعی موشکی S-300 روسی بشه. برابرد میشن که این سامانه یکی از 4 سیستم برتر دفاع پدافندی جهان باشه. اما ماجرای ساخت این پدافند به سال 87 باز میگردد، درست زمانی که در روسیه با روی کار آمدن دمیتری مدودوف از تحویل سامانه S-300 خریداری شده ایران خودداری شد. دانشمندان جوان و زیر 30 سال ایرانی در روز ولادت رسول اکرم صلوات الله علیه دست به کار شدند و برای اینکه باور کنند که ما می توانیم، نام باور را برای آن انتخاب کردند. عدد 373 را هم که ابجد یکی از القاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است به آن اضافه کرد.
این شلیک موشک از یک سامانه کاملا ایرانی است. سامانه بی‌نظیر که حدود 200 کیلومتر برد هوایی دارد. این برد بی‌نظیر یعنی اوج اقتدار و قدرت دفاعی که هر گونه تهدید در آسمان کشور را قاطع و کوبنده پاسخ می‌دهد. در واقع سامانه سلاح پدافند هوایی باور 373 به عنوان S-300 ایرانی و بسیار نزدیک به S-400 یاد می شود.
اون رادار وظیفه کشف اهداف رو به عهده داره. این رادار برای ردگیری اهداف است. به صورت مختص روی هدف زوم میکنه، با دقت بسیار بالا ردگیری میکنه و موشک رو به سمت هدف هدایت میکنه.
سامانه باور 373 میتواند همزمان 300 هدف را شناسایی و تعداد 60 هدف را ردگیری نموده و با 6 هدف به طور همزمان درگیر شود.
اهداف رادارگوریز رو کشف و ردگیری میکنه. اهداف رادارگوریزی که سطح مقطع راداری بسیار پایینی دارن و سخت هست برای رادارها که بتونن باش مقابله بکنن.
این سامانه قابلیت مقابله با انواع هواپیماهای شکاری، پنهانکار، بمب افکن و بدون سرنشین دارد.
با موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک و سایر اهداف میتونه به خوبی اونها رو از فاصله مطمئن کشف بکنه.
تعداد موشک‌های قابل هدایت همزمان با این سامانه بومی 12 فروند است.
چون سامانه بومی است، کدهای فرکانسی اون در اختیار نیروهای مسلح خودمون هست، صنایع دفاعی خودمون هست.
نزدیک شونده از سمت غرب، حواستون باشه.
مورد تو کیلو اکوی 4 تا 0 دارید نزدیک شونده از سمت جنوب غرب به سمت منطقه.
بازگذاری به سوم خرداد یک برای رگبیری.
لاک یعنی که بزنید. آماده شلیک شدی بگو. آتیش به اختیار.
خب بعد از انقلاب اسلامی ایران، کشورهای همچون امریکا، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آلمان فکر کردند که اگر تجهیزات نظامی به ما نفروشن ما همچنان الکن خواهیم ماند و کارمون پیش نخواهد رفت. اما همین جوانهای ایرانی اثبات کردند که اگر دست به تولید بزنند، اگر اعتماد بهشون بشه و میدان بهشون داده بشه، اتفاقا میتونن شگفتی بیافرینن. همین سامانه باور 373 از نمونه امریکاییش که عنوانش از پاتریوت پکتری بسیار برتر هست و باعث شد که ما از خرید S-400 از کشوری همچون روسیه که به هر حال کشور همپیمان و دوست ما هست بی نیاز بشیم و میشه گفت که سامانه باور 373 نمونه ایرانی موشک S-300 بود که چندین سال بود که خود روسیه تعلل میکرد و کشورهای مختلف مجامع بین‌المللی سعی میکردن روسیه رو در شرایطی قرار بدن که ما با وجود اینکه ما هزینه خرید و پول این موشک‌ها رو پرداخت کرده بودیم اما اینها رو به ما نفروش، که در نهایت چندین سال پیش ما اینها رو فکر میکنم هولوش سالهای 93-94 بود تونستیم در نهایت از روسیه خریداری بکنیم. اما نکته جالبش اینه که قطعا طبق برآوردها ما میگفتیم که بعد از موشک S-300 نیاز به خرید موشک های S-400 داریم، اما همین سامانه باور 373 ما رو از خرید و وابسته بودن به کشورهای دیگر کاملا بی نیاز کرد.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
اما بازتاب رسانه‌ای باور 373 در رسانه‌های جهان. راشا تودی: ایران از پدافند موشک ساخته شده اش رونمایی کرد که رقیب S-300 روسیه و پاتریوت امریکایی است. دیلی سبا: ایران